أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وبقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. من چند مقدمه رو خدمت عزیزان تقدیم می کنم، ولی تقاضا دارم به این چند مقدمه توجه ویژه‌ای بشه که بحث عقل‌گرایی که امروز مطرحه، بعضی عقل‌گرایی رو در برابر وحی‌گرایی که الان بعضی از قبض‌زده‌های ما مطرح می کنن و تعدادی از جهال و نادان هم دنبال روی اینها هستند که حتی منکر وحیانیت و همه چرا از راه عقل میخوان تجزیه و تحلیل کنند. بعضی عقلگرایی را در برابر ایمانگرایی تعبیر میکنند و تضاد ایمان و عقل را مطرح می کنند و جدایی دین از سیاست و بحث همون سکولاریسم و غیره. بعضی عقلگرایی را به معنای فلسفه و کلام در برابر اخباریگری که متمرکز شدن بر ظواهر آیات و روایات تفسیر می کنند. بعضی هم عقلگرایی را به معنای علمگرایی در برابر دینگرایی تفسیر می کنند. ما کاری با این تفاسیری که امروز در رابطه با عقلگرایی مطرحه نمی خواهم مطرح کنیم. فقط در این زمینه اساتید دیگری هم هستند مطرح می کنند یا عزیزان شاید در این زمینه ها مطالعات زیادی داشته باشند. و من اولین جمله ای که می خواهم اینجا مطرح کنم بحث عقل گرایی و دین گرایی در حوزه اسلامه. مراد ما از اسلام هم قرآن و سنته. طبق حدیث ثقلین، اینی تارکن فیکم ثقلین، کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی. نبی مکرم کتاب و سنت را برای ما یادگاری گذاشت و تنها راه بیمه شدن جامعه اسلامی از دلالت، اختلاف و هر گونه دیگر اندیشی و تکفیر و تفسیق تمسک به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین بیان کردن و بس. ولی در همین حوزه آنچه که ما از اهل بیت عصمت و طهارت داریم، یعنی اگر ما عقل را هم در حوزه اسلامی استخدام می کنیم و برای مستقلات عقلی ارزش قائلیم و در راستای استنباط احکام الهی مراجع ما، بزرگان ما و اندیشمندان ما استفاده می کنند، اون هم در سایه رهنمود اهل بیت عصمت و طهارته. ما برای عقل در سایه سار رهنمود اهل بیت ارزش قائلیم، نه خارج از این. امروز در دنیای غرب خیلی از مسائل رو از پرتو عقل استفاده می کنن. الان همین قضیه هندسگرایی و امثال اینها و صدها قوانینی که در مجالس قانونگذاری ها تصویب می شود، اونها هم خود را عقلگرا می دانند. دیوانه ها اینیستن در پارلمان اتحادیه اروپا جمع بشن و یک سری مسائلی رو مطرح بکنن و قوانینی را وضع کنن و آزادی جنسی را مطرح کنن و ارتباط زن شوهردار یا مرد همسردار با اجنبی را به صورت قانون در بیاورند، این عقلگرایی برای ما تشیزی ارزش نداره. ما عقلی را میخواهیم در سایه‌سار رهنمود اهل بیت، که در روایات اهل بیت این عبارت را قطعا بارها عزیزان ما شنیدن: العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. وقتی میخواد اهل بیت عقل را معنا کنه، میگه عقل دو رهاورد دارد. اگر دو این هدف و دو رهاورد در عقل لحاظ شود، این عقل عقل سالمه، و در غیر این صورت عقلی نیست، اونجا دیگه جنون، دیوانگی و خلاف خرد و خلاف عقله. اولین رهاورد عقل این است که انسان را به طرف الله بکشاند و به بالاترین قله کمال که هدف آفرینش است، تخلق به اخلاق الهی، یا به قول معروف رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، یا بار دیگر از ملک پران شوم آنچه در وهم تنایت آن شوم. عقل اونیست که ما را به اون مرحله برساند که حتی ملائکه غبطه به حال ما بخورند. افضل ملائکه حسرت مقام ما را در دل بپرورانند. این اولین رهاورد عقله. اگر عقل این چنین بود، این عقل از دیدگاه اهل بیت مورد قبول و تأییده. و دومی و اکتسب به الجنان، انسان را از آلودگی های اخلاقی، رذایل اخلاقی، از انحراف عقیدتی و غیره آنچنان محافظت بکند که نتیجه تعبد و اطاعت عقل رسیدن به بهشت باشد. عقلی که نهایتش آتش جهنم و دوزخ باشد، اون عقل نیست. عقلی که ما در اول لحظه ورودمان به عالم برزخ برای ما گرفتاری درست بکنه، اون عقل نیست. بلکه عقل صحیح اونیست که ما را هم در اینجا و هم در اونجا به راحتی و کمال و بالاترین مرتبه‌ای که هدف آفرینش و خلقت هست ما را برسانه. این یک نکته. بازم دوستان عزیز، یا این چیز رو رسید کنن یا من دستگاهم رو رسید کنم. یک دفعه این شکل بخواد تا بخواد این شکل نداشتیم ما اینجا. صلوات خط بفرمایید. آمین. همینجا ما صدها برنامه اجرا کردیم. ما حالا فعلا که ما پس ما اگر به عقل در حوزه اسلامی ارزش قائلیم، اون عقلی را ارزش قائلیم که زیر پای تعقلات و عقل گرایی امضای اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین باشد و بس. این یک نکته. نکته دیگر، در حوزه اسلامی ما یک عقل گرایی داریم و یک نفس گرایی داریم یا ظاهر گرایی داریم، که در زمان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هم جامعه، چه جامعه اهل سنت و چه جامعه شیعه، این با بحث عقلگرایی و ظاهرگرایی رو کاملا گرفتار بودن. یکی از خونی دلهایی که ائمه علیهم السلام داشتند از این تفکرات غلط عقلگرایی در برابر نفسگرایی بوده. یک سری از اهل سنت که اینها نفسگرایی هستن، اهل حدیثن، که مانند امام شافعی متوفای 204، احمد ابن حنبل متوفای 241، اینها اصلا کاری به عقل ندارن. امروز هم وهابیت تابع همون مکتب نفسگرایی و ظاهرگرایی هستند و اینها کاری به عقل ندارند و حتی در نفسگرایی هم آنچنان متحجر هستند، به مجرد اینکه یک آیه در قرآن می‌بینند بدون آن که آیات دیگر رو در کنار او قرار بدهند، القرآن یفسر بعضه بعضاً. قرآن که دیگه یک نص قطعی از جانب خدای عالم هست و ریبی و شکی در او نیست، در اونجا آنچنان تهجرگرایانه نگاه میکنند، به مجرد این که مثلا امروز داره دو صفحه قرآن میخوانه میاد اونجا میرسه ان الذين تدعون من دون الله اناس امثالكم، اونهایی که شما صدا میکنید یا علی یا حسین یا رسول الله یا عبدالقادر گیلانی، اینها بندگانی مثل شما هستند و اینها در حقیقت یک نوعی بت پرستی و شریک قائل شدن برای خدا، یا میاد اقوال مشرکین را میخواند که بت‌ها را واسطه بین خود و خدا قرار میدهند. ولا و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاءنا عند الله، بلا فاصله میاد میگه آقا هر گونه توسل شرک، هر گونه توسل ارتداد آوره، هر گونه توسل موجب محذور الدم و محذور المال بودنه. شما ببینید تئوریسین وهابیت یا بنیانگذار و مؤسس وهابیت مثل محمد بن عبدالوهاب کتابی داره به نام الرسائل الشخصیه که در مجموعه مؤلفاتش چاپ شده، در بعضی از چاپ‌ها جلد اوله، در بعضی از چاپ‌ها جلد پنجمه، در بعضی از چاپ‌ها جلد هفتمه. اینا حتی تو ترتیب کارهاشون هم یک حساب کتابی درستی ندارن. به قول میگن به شتره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. حتی در ترتیب برنامه‌های خودشون هم باز مشکل دارن. علی ای حال ایشون در این رسائل شخصیه صفحه 147 تعبیرش اینه: من جعل بینه و بین الله وسائط، هر کس بین خدا و خودش واسطه قرار بده، فهو کافر مرتد حلال المال بدن. میگه اگر شما آمدی گفتی یا علی یا حسن یا رسول الله، هم کافر شدی هم مرتد شدی، هم مالت و هم جانت دیگه حلال برای ما. امروز ما میبینیم وهابیت تکوینی و این دواعش و غیره به استناد همین سخنان ظاهرگرایانه و غلط جهان را ناامن کردن، نه تنها دنیای اسلام را. به استناد همین حرفا امروز دارن روزانه هزاران نفر انسان را در عراق و سوریه و یمن و در غیر این کشورها دارن قتل عام میکنن فقط به خاطر برداشت غلط از نصوص اسلامی، برداشت غلط از آیات قرآنی و روایات. بابا اگر چنانچه در قرآن میاد میگه هؤلاء شفعاءنا عند الله، یعنی اینقدر این عقله کار نمی کنه. ببینید عزیزان خوب دقت کنن، این عقل این اندازه کار نمی کنه. و وقتی میاد میگه و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، میگه تمام مسلمان ها شیعه سنی که توسل قائلن همه کافر و مرتد و حلال المال و دم هستن. ولی این که در همین آیش هم تعقل نمی کنه. قرآن میگه و ما نعبدهم، ما این بت‌ها را عبادت می کنیم ما را به خدا نزدیک کنه. کدام آدم احمقیه چه شیعه و چه سنی بر علی را عبادت کنه، عبدالقادر گیلانی را عبادت کنه، رسول الله را عبادت کنه تا رسول اکرم او را به خدا نزدیک کنه؟ اینی که میگیم اینها اصلا از عقل و تدبر بهره ای ندارن. نامه که ذهبی به خود ابن تیمیه بزرگ تئوریسین وهابیت می نویسه، میگه اتباع تو فاقد فهمن، فاقد عقلن، به مجرد این که چهار تا آیه میبینه فما الذین یعبدون من دون الله عباد امثالکم ان الذین تدعون من دون الله نمیدونم و من ازر من یدعو من دون الله، یک سری آیاتی که کلمه یدعون من دون الله داره بلا فاصله تطبیق میکنه. یا دعا در تمام اینها به معنای پرستشه، به معنای عبادته. خب ما بارها از اینا سوال کردیم، اگر بناس کلمه تدعو و یدعو یا کلمه دعا به معنای عبادت باشه، شما باید بیایید اول کفر حضرت نوح را اثبات بکنید، کفر خود رسول اکرم را اثبات بکنید و رسول یدعوکم لاخراکم. در جنگ احد که فرار می‌کردند پیغمبر میگه برگردید برگردید و رسول یدعوکم لاخراکم. حضرت نوح میگه دعوتهم لیلا و نهارا، شبان روز اینها را خواندم، یعنی اینها را عبادت کردم. ببینید دوری از عقل و تدبر که قرآن حدود 300 آیه داره، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، ام لهم عقول لا تفقهون، امثال اینها، یا نسبت به بعضی هایی که تقلید را از آبایشون ملاک قرار دادن، یقولون ما نعبدهم الا ما یعبدون آباؤنا و امثال این قضایا که مطرح می کنن، 300 آیه در قرآن فقط درباره تعقل، تفکر، تدبر و امثال این ما در آیه در قرآن داریم. ولی اینها همون روز اول میان یک زردر قرمز روی هر گونه عقل‌گرایی و تعقل می کشن. بگه آقا در این آیه آمده که این الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم، اینهایی که شما میخوانید اونا بندگانی مثل شما هستن. بابا این تدعونه ای که در اینجا آمده در ده ها آیه دیگر هم تدعونه آمده. این تدعونه به معنای تعبدونه است، نه به معنای صدا کردن. اگر صدا کردن ملاک باشه، عرض کردم حضرت نوح هم میگه اینی دعوتم لیلا و نهارا، نبی مکرم میگه بر رسول یدعوکم لاخراکم، امثال این قضایا. و یا وقتی میاد میبینه آقا پس هر گونه، شما بینید من بارها به این آقایان گفتیم یک آیه برای ما بیارید که بگی آقا توسل به غیر خدا شرکه، یک روایت ضعیف، یک روایتی که علمای شما گفتن جعلیه صحیح نه. مثلا مثل ابن جوزی در کتاب الموضوعاتش آورده، سیوطی در کتاب اللآل المسند الاحادیث الموضوعش آورده. برای ما بیارید از نبی مکرم از صحابه که گفته باشن توسل جایز نیست، نه بلکه به عکس. قرآن در سوره مائده آیه 35 به صراحت خطاب به همه مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. وقتی عقل در یک کله نباشه و کار نکنه همین میشه. قرآن خطاب به ناس نیست، به مؤمنینه. مؤمنین سه چیز رو من از شما میخوام: تقوا، توسل، جهاد. از این روشنتر، از این واضحتر. اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. اگر توسل شرکه، اگر توسل و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله صحیحه، خب شما بفرمایید بس خدای عالم نستجیر الا به شرک شما را دعوت میکنه. الان یکی از بدبختی های جهان اسلام اینه که این تعقل و تدبر در نصوص قرآنی را هم کنار گذاشتن. آقا میاد به مجرد این که گفت یا رسول الله، آقا تو کافر شد. بابا قرآن به صراحت میگه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. کسی که به ظاهر هم ادعای اسلامی بکند، به ظاهرها، به ظاهر بیاد بگه من مسلمانم و یقین داری قلبا مسلمان نیست، تو حق نداری بهش میگی تو مسلمان نیستی، تو حق نداری او را بکشی. حتی بعض از علمای اهل سنت میگن ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام سلامون سلامون علیک، شعار مسلمان هاست. اگر کسی آمد به شما گفت سلامون علیک، همین کفایت میکند که شما به همین ظاهرش خوب کنی این مسلمانه. تمام احکام اسلامی هم در اون باره، ولو یقینم داشته باشه قلبا اسلام نیاورد. ولی خب این نصوص امروز برای وهابیت و برای سلفی‌ها و برای کسانی که در برابر عقل‌گرایی رفتن سراغ نفس‌گرایی و ظاهرگرایی، برایشون اصلا ارزش نداره. میگه آقا مشرکین زمان ما از مشرکین زمان پیغمبر هم به مراتب بدتر هستن. همین 5-6 سال قبل بود در زاهدان، هر سال یه همایشی دارن در ایام بعثت نبی مکرم، ختم صحیح بخاری دارن به جای ختم قرآن، مراسم ختم صحیح بخاری دارن. حتی بعضی از سالها میگن ما نمیدونم 50,000، 100,000، 70,000 نفر هم از داخل و خارج دعوت میکنیم جمع بشن. تو ذهنم نیست سال 86 بود یا 87، اینها دیگه سخنران در ایران قحطی بود، در پاکستان، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج قحطی بود، رفتن سخنران از عربستان سعودی آوردن. حدود این آقا 5 دقیقه سخنرانی کرد به نام دکتر محمد، الان اسم فامیلش تو ذهنم نیست. در این 5 دقیقه صحبت کردن 2 تا مطلب بیان کرد. گفت آی مردم ایران، هر گونه توسل به غیر خدا شرکه. خدای عالم هم با مشرکین زمان خودش جنگید. حالا من کلیپش هم دارم اینجا، هم عربی هم کسی که داره ترجمه میکنه. توسل شرکه، توسل به غیر خدا، یعنی در ایران دیگه تمام کارها و مشکلات مردم ایران همش حل شده بود، فقط یک مشکلی مانده بود که این آقا از عربستان سعودی بلند شه بیاد اینجا و بگه مردم توسل شرکه. از اون طرف هم پیغمبر با مشرکین زمان خودش جنگید. شما ببینید در فاصله چند ماه بعد از این فاجعه، قضیه حوزه علمیه شاه جمال ایران شرق پیش آمد. حوزه علمیه خواهران طلبه ها را بیرون کرده بودند، تمام حجره ها را پر کرده بودند از مواد منفجره و سلاح های پیشرفته، و در رأسش هم شخصیت‌های تقریبا تراز اول اساتید حوزه‌های علمیه‌شون به ظاهر سنی و در باطن وهابی. حالا ما کاری با او نداریم که چند نفر از این مولوی‌ها را برای شما عرض کنم گرفتن اعدام کردن، من اعترافاتشون هم دارم. بگه ما عبدالمالک ریگی ما را خواند به پاکستان و گفت شما این مواد منفجر را ببرید، بناست در ایران همایشی باشه، علمای شیعه و علمای اهل سنت جمع بشن برای وحدت صحبت کنن، شما اونجا این مواد منفجره را منفجر بکنید، هم علمای شیعه کشته شود هم علمای اهل سنت، و بیایید در میان شیعه ها ترویج کنید ما عامل انفجار سنی بوده، در میان سنی ها هم برید تبلیغ کنید عامل انفجار شیعه بوده، اختلاف میان شیعه و سنی را رقم بزنید. و این اعترافات مثل مولوی عبدالقدوس و مولوی سهرابی و غیره کاملا البته از شبکه های سراسری پخش نکد، از شبکه هامون که مخصوص زاهدان هست مفصل پخش شد. ببینید این نتیجه دوری از عقلگرایی و تحجر به نص، آن هم نه به نص صحیح، به نفس دل بخواه من، به نفسی که به نفع من هست، به نفسی که اون امیال و هواهای نفسانی من رو در جامعه تأمین میکنه، اون نفس برای من ارزش دارد، نه هر نفسی از کتاب و سنت. خب اینها یک بخشیه. بخش دیگر عقلگرایی هست. عقلگرایی هم این آقایان آمدن عقلگرایی افراطی و تفریطی و معتدل معرفی کردن. من بیان مقدمه، حالا گرچه مقدمه ما شاید از دل مقدمه بیشتر باشه، آیت الله لزما سبحانی همیشه میگفت بعضی ها مقدمه که می نویسن مثل قضیه زیارت دوستان مسلم هست، شما میرید اونجا اونا که مشرف شدن یک اذن دخول داره، یک زیارتنامه داره. اذن دخولش حدود نزدیک 35-40 سطره، یک رو طول میکشه. بان میره داخل زیارتنامهش 300 بیشتر نیست. شما میگفت بعضی ها مقدمه ها از مقدمه بیشتره، مثل زیارتنامه یک دو طفلان مسلم سلام الله علیه ما هست. الله اگه حالی این را من اشاره کنم و برم اون بحثی را که من دوست دارم یه مقداری عزیزان ما خوب دقت بکنن، بحث عقلگرایی برای شما عرض کنم افراطی هست که امثال معتزله، تابعین واصل ابن عطا متوفای 131، ایشون اصلا میاد میگه آقا ما باید آنچنان متعبد به عقل باشیم، آنچنان در سایه‌سار عقل حرکت کنی تمام معارف دینی را هم از طریق عقل به دست بیاوری. کل ما حکم به العقل و حکم به الشر، هرچی را که عقل قبول کرد حکم شرعی هم دارد و تمام احکام شرعیه ما همه ارشاد الی العقل تأسیسی نیست، همه ارشادیه، مثل قبح و قبح حسن عقلی. ظلم بده، قبل از آن که شارع مقدس بیاد بگه ظلم بده، عقل ما میفهمه ظلم بده. احترام به یتیم خوبه، رسیدگی به فقرا خوبه، احترام به پدر مادر خوبه، این که ما با خدای عالم و خالقمون ارتباط برقرار کنیم خوبه. شارع مقدس آمده این آیات و روایات را برای بشر به عنوان ارشاد الی العقل، یعنی شریعت نردبان به طرف عقله. این یک سری تفکریست در میان دانشمندان اسلامی است که من نمیخوام خیلی زیاد در این زمینه ورود پیدا کنم. در برابر اینها اشاعره هستند و ماتریدیه، اینا تقریبا نزدیک به هم هستند. اشاعره تابعین ابوالحسن اشعری متوفای 330، ماتریدیه تابعین ابو منصور ماتریدی متوفای 333. اینها هم میان میگن نه به اون شکلی که معتزله قائل هستن این راه اشتباهه، اصل شرعه، عقل ما را به شر میرساند. اگر عقلی ما را به شر نرساند اون نمیتواند عقل باشه و حتی حسن قبح عقلی هم ما نداریم، حسن قبح ما شرعیه. اگر ما میگیم به یتیم احترام کن، به فقیر برس، به پدر مادرت رسیدگی کن، این فقط از ناحیه شارع مقدس آمده. اگر یک عقلی هم میخواد درک بکند، چون در شرایع سابق انبیا آمدن این مطالب را به اتباعشون القا کرده اند و این سینه به سینه، نسل به نسل ما رسیده، ما تصور میکنیم که مستقلات عقلی داریم، ما توهم میکنیم که این عقل ما هست میگه احترام به یتیم خوبه، سیلی زدن به یتیم بده. نه، چون در شرایع سابقه از همون انسانهای نخستین انبیا آمدن این مسائل رو نهادینه کردند و این بحث را یک بحث فطری برخواسته از شر قرار دادن. من یک متفکر در برابر این دو مکتب، عقلگرایی معتدل هست که همون مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست که اینها نه تابع عقل محضند، نه تابع شرع منهای عقل. ما شما ببینید در کتاب‌های اصولی ما بحث‌های مستقلات عقلی یا در مواردی که ما نصوصی نداریم، ما حالا بعضی از موارد هست که حتی از عمومات و اطلاقات ما نمیتونیم استفاده کنیم، میخوام بریم اصول عملیه، اصول عملیه را تقسیم میکنن: براعت عقلی، براعت شرعی، استصحاب عقلی، استصحاب شرعی، تخییر عقلی. یعنی حتی همون اصول اربعه را میارن در کنار شرعیش عقلی هم قرار میدهند. یا وقتی میاد قبح عقاب بلا بیان رو بخواد مطرح بکنه که مثل مکتب شهید صدر نوآوری های خوبی هم داشته، گرچه با بعضی از تفکرات ایشون هم ما خیلی زیاد موافق نیستیم، دیگه خیلی بیش از حد ایشون دیگه در رابطه با بحث قبح عقاب بلا بیان آمده برخلاف فقها عمل کرده. حالا رو سایت ها هم دیدید مقاله های زیادی در نقد تفکر شهید صدر در رابطه با بحث قبح عقاب بلا بیان مطرح کرده. اینها حالا کاری ما با اونها ما نداریم، ولی در مجموع ما یک سری مستقلات عقلیه داریم ما که برای فقهای شیعه به عنوان یکی از مصادر تشریع شمرده شده. خب الان ما فرض می‌خوام ببینیم آیا این نوشابه که گذاشتن روی میز ما خوردنش حلال یا حلال نیست. ما هر چه می‌بینیم در شرع مقدس میگردیم ببینیم که آیا در رابطه با نوشابه حکمی هم آمده، اصلا سابقه ای نداشته، سیگار کشیدن حکمش چیه، و خیلی از موارد هم راهی برای عمومات و اطلاقات هم ما هیچی نداریم. خب اینجا چه کار کنیم؟ اگر من شک کردم که آقا این حلال یا حرامه و در شرع مقدس هم چیزی پیدا نکردم، فرزن اگر خوردن این نوشابه حرام بود، من خوردم، فردای قیامت خدای عالم آمد من عقاب کرد که چرا خوردی، این حرام بود. بلا فاصله من اعتراض میکنم، خدایا اگر حرام بود باید از طریق شریعت به من میرسید. اونجا عقل میاد میگه آقا قبح عقاب بلا بیان در این طور موارد حکومت داره، و آنچنان میاد بحث را زیربنایی میکنه. حالا من اون قضایای عقاب بلا بیان شریم کار ندارم، اونا هدف من همون بحث عقلی هست که مورد نظر مرحوم شهید صدر و اتباع ایشون هست. الا ای حالین، در مکتب امامیه و شیعه تعبیر می کنن به منزلتون بین المنزلتین لا جبر و لا تفویض بل منزلتون بینهما، نه قائل به جبر و نه قائل به تفویض. ما کاری به اشاعره، تفکر اشاعره و معتزله ما نداریم که یکی بیاد بگه آقا اصلا خدای عالم ما را آنچنان آزاد آفریده، هر گونه مسائل دست ماست، انتخاب دست ماست، اختیار دست ماست، کاری انجام میدهیم همه دست ماست، عبادت میکنیم دست ماست، معصیت میکنیم دست ماست. با این که خوب قرآن به صراحت میگه و ما یشاؤون و ما تشاؤون الا ان یشاء الله و قضایای دیگر، یا بنابه آنچه که به قول معتزله و غیره قائله که اصلا ما بیاییم هر چه هست خدای عالم آنچه را که اراده کرده اون انجام خواهد شد، چه ما بخواهیم چه ما نخواهیم. به قول اون شاعر منحرف میگه می خوردن من حفظ ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. چون خدای عالم میدانست من فلان کار رو باید بکنم، باید بکنم، اگر نکنم علم خدای عالم تبدیل به جهل میشه، کفر، ولذا من مجبورم باید این معاصی رو مرتکب بشم. فردای که اومدم شمرم بیاد اونجا بگه چون خدایا تو از روز ازل میدانست که من امام حسین رو میکشم، اگر نمیکشم علم تو تبدیل به جهل میشد. ببینید این منطق رو یک آدم سالم، عقل سالم نمیپذیره. یک انسانی که برای تفکر و تدبری که 300 آیه در قرآن بشر رو دعوت کرده به آن، همچه تفکری را نمیپذیرد. ولذا میگه لا جبر و لا تفویض ولکن منزلتون بینهما. ولی در اینجا دقت کنید، در این روایت امام صادق سلام الله علیه یک تعبیر خیلی زیبایی هست. عزیزان این تعبیر رو قشنگ دقت کنن. ببینید اون صفا و دقت و حساسیت مذهب شیعه اینه، نه جبر نه تفویض، نه اعتزال و نه اشعری، نه مکتب اهل حدیث و ظاهر است، نه مکتب برای شما عرض کنم عقلگرایی مرد. منزلتون بینهما فی حل حق، ولی این منزلتون بینهما چیزی نیست که هر کس بفهمه، بلکه لا یعلمها الا العالم او من علمها ایاه العالم. این رو فقط پرورش یافتگان مکتب اهل بیت این رو میفهمند، تربیت شدگان مکتب اهل بیت این رو میفهمند. چون آنچه که برای ما مهم هست و ارزش دارد رهنمود اهل بیت عصمت و طهارت هست. ما عقل عرض کردم در سایه سار رهنمود اهل بیت برای ما ارزش داره. بعد شما میبینید ما در روایات متعدد حتی در صحاح اهل سنت بحث تمسک به اهل بیت در کنار قرآن میاد. شما تمام کتب شیعه و سنی رو زیر و رو کنید، ببینید ادل قرآن و همسنگ و همتراز قرآن غیر از اهل بیت آمده. حالا اگر اونا میان اینی تار کنفی که مستقل کتاب الله و سنتی هم منافات با ادرتی ندارد، چون ادرت غیر از سنت پیغمبر چیز دیگری ندارد. ادرت هر چه دارد از نبی مکرم داره، ادرت منهای نبی مکرم لا شیء. ولذا امام صادق سلام الله علیه می فرماید من هر حدیثی که برای شما بیان می کنم، هر حدیث از پدرم شنیدم، او از پدرش، او از جدش، از امیر المؤمنین، از نبی مکرم. ما سند را بیان بکنیم یا بیان نکنیم، ما مبین سنت پیغمبریم. ما یکی از اختلاف اساسیمون با عزیزان اهل سنتمون همینجاست. حتی من معتقدم بحث امامت، بحث مهدویت، بحث عصمت، این مسائل از فروعات این بحثه که مرحوم آیت الله العظمى بروجردی زیاد تأکید میکرد. حتی جناب آقای قمی که رفت در مصر اونجا بنیانگذاری کرد مجمع التقریب را، ایشون اصرار میکرد، این اصرار و تأکید آیت الله العظمى بروجردی بود، شما روی حدیث ثقلین زیاد تکیه کنید. ابتدا نگید آقا شما چرا علی ابن ابی طالب رو خلیفه نمیدانی، نرید سراغ حدیث قدیر رو مطرح کنی، نرید سراغ حدیث منزلت رو مطرح کنی، نرید سراغ خلافت و ولایت و امامت رو مطرح کنی، چون به مجرد اینکه برید سراغ حدیث قدیر، سنی ها در برابر شما موضع میگیرن. یعنی آقا اگر پیغمبر اکرم در قدیر علی را به عنوان خلیفه معین کرده بود، 110-120 هزار صحابه، بس صحابه در حق پیغمبر خیانت کردن، در حق علی خیانت کردن، و اون برای صحابه قداستی قائل هست، شما چه برای علمه قائل هستید؟ و به هیچ قیمتی حاضر نیست قداست صحابه زیر سوال بره. الان شما کتاب های کلامی اینها رو ببینید، از قدیمی ترین کتاب کلامی اینها که المغنی فی الامامت مال قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415 هجریه که عمده مباحث کلامی اهل سنت از اونجا گرفته شده. حتی بعد از او ابن تیمیه و نمیدونم دیگران همه ایال کنار سفره عبدالجبار معتزلی هستن، همونطوری که شیعه هم ایال کنار سفره سید مرتضی همین کتاب اشرافی فی الامامه که در حقیقت جواب عبدالجبار معتزلی است. اون نمیش المونی فی الامامه، اون نمیش اشرافی فی الامامه. شما ببینید القدیر رو ملاحظه کنید، برای شما عرض کنم و کتاب های دیگر رو ملاحظه بفرمایید، میبینید در جای جای صفحات القدیر یا نفحات و غیره اینها برگرفته از کتاب مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه متوفای 436. خب ببینید تمام این بحث هایی که اینها آوردن مطرح کردن در بحث امامت، عصمت، میگه آقا آیه قرآن دلالت میکند اولوالامر و خلفا باید معصوم باشن. شما بینید کتاب تفسیر کبیر فخر رازی را در ذیل آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم، میگه آقا این آیه دلالت میکنه که اولوالامر باید معصوم باشه، چون اولوالامر در کنار الله و پیغمبر آمده، و اگر چنانچه معصوم نباشد اولوالامر گرفتار گناه بشود، نقض در کلام خدا پیش میاد. یعنی اگر اولی الامر معصوم نشد، یک دستور خلاف شرع داد، خدا هم میگه اولی الامر هر چه گفت عمل کن، یعنی برو خلاف شرع به دستور اولی الامر عمل کن. از مقتضای آیه این هست اولی الامر باید معصوم باشه. بگید ولی ما باید از این آیه دست برداریم، از دلالت آیه دست برداریم، چون ابوبکر و عمر و عثمان معصوم نبودن. نکته ظریف کجاست؟ بنده بارها در بحثان گفتم اگر کسی بخواد رو بحث ولایت کار کنه، باید بحث اهل بیت و صحابه رو کار کنه. اگر ما ده ها هزار ساعتم رو بحث صحابه و اهل بیت کار کنیم، کم کار کردیم. اگر اینجا کاملا روشن بشه، همه جا روشنه. اونها برای صحابه جایگاه قائلن که ما برای اهل بیت هم قائل نیستیم، برای اهل بیت قائل نیستیم. ما معتقدیم اهل بیت معصومن. یعنی چه؟ به اذن الله تبارک و تعالی گناه نمی کنن. اراده قطعیه که معصومین دارن بر ترک گناه، خدای عالم نسبت را به اونها داده. ولی اینا میگن نه، صحابه گناه میکنن، ولی با اینکه گناه میکنن، خدا قبل از اینکه گناه بکنن گناهش نمیبخشه. یعنی فوق عصمت قائلن. الان برای اینکه برای دوستان این قضیه روشن بشه، من این عبارتی را که آقایان آوردن من خدمت بزرگواران بیارم از نسل خود صحیح مسلم و صحیح بخاری. ببینید اینها تفکر چه تفکریه که به قول یکی از بزرگان اهل سنت میگه ما برای شیعه اعتراض میکنیم که آقا شما معتقد به عصمت 14 نفر هستید، ولی ما بیخبر از این که معتقد به عصمت بیش از 120 هزار صحابی هستیم. ببینید دوستان، این کتاب صحیح بخاری، این جلد کتاب صحیح بخاری، یه چشمبندی هم نیست، این هم چاپ عربستان سعودی هم هست، بیت الافکار دولیه، این هم شماره صندوق پستی ریاض هم داده. ببینید تعبیر چیه. یک نفر از صحابه که در بدر شرکت کرده بود جاسوسی کرد، خلیفه دوم گفت یا رسول الله اجازه بده گردن این را بزنی. پیغمبر فرمود که از کجا اینطور افراط گرایی؟ لعل الله ان یکون قد خلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد كفرت لكم. خدا به صحابه من، مثلا اونایی که در بدر شرکت کردن، خدا گفته هر گناهی میتونید بکنید، اعملوا ما شئتم، هر چی میخواد بکنید، هر کاری میخواد بکنید، خدا قبل از اینکه گناه بکنید شما را خدا بخشیده. یعنی فوق اسمت. روی همین تفکر وقتی خالد ابن ولید میاد، مالک ابن نویره نماینده رسمی نبی مکرم در میان قبیله خودشه، نه تنها صحابیه، نماینده و وکیل پیغمبره، میکشه، عذر میخوام به همسرش هم تجاوز میکنه. وقتی میاد مدینه اعتراض میکنن، خلیفه اول میگه این خالد تعول فاخطأ، ایشون آمد اجتهاد کرد و اشتباه کرد در اجتهادش. آقایان میگن من اجتهد فاخطأ فله اجر واحد، هر کس اجتهاد بکنه و خطا بکنه خدای پاداش هم بهش میده. یعنی خالد ابن ولید که آمده مالک ابن نویله را کشته، یه ثوابم برده، با همسرش هم زنا کرده، یه ثوابم برده، تونی اجتهادی کرده. یا میگیم آقا مگر شما خودتون نمیگید اگر کسی در برابر حاکم اسلامی قیام کرد محذور الدمه. طبق همین هم خلیفه اول آمد به شورشیان برچسب ارتداد زد و جنگ رده گذاشت و هزاران انسان و مسلمان را به خاک و خون کشیدند که متاسفانه این قضایا خوب مطرح نمیشد تا برای ما شیعیان که در همون سال اول خلافت ابوبکر چقدر از مسلمان ها را به بهانه های مختلف کشتند. بحث تکفیر، تکفیری که امروز وهابیت آوردن، این مال ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب نیست. از همون روزهای آغازین رحلت نبی مکرم این قضیه تکفیر وارد فرهنگ اسلامی شد، وارد فرهنگ مسلمان ها شد. گفتن آقا ما زکات به ابوبکر نمی دهیم. ابوبکر گفت اگر زکات ندهند کافرن، همه باید کشته شد. آیا پیغمبر در طول این 23 سال یک نفر را به جرم ندادن زکات کشته؟ آیه قرآن داریم کسی که مانع زکات باشه محذور الدمه. روایت داریم اگر کسی زکات ندهد، حالا کسی منکر زکات بشه بحث جداییه. حتی ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه میگه مسلمان ها میگودن ما زکات میدیم ولی به ابوبکر نمیدیم. شما بینید ده ها هزار نفر را کشتند چون در برابر خلیفه مقاومت کردن و قیام کردن، حاضر نشدن زکات بدن، همه شدن مرتد. ولی در برابر امیرالمومنین جنگ جمل، چون طرف عایشه است، طرف طلحه است، طرف زبیر، 30,000 انسان کشته میشه در برابر علی. خب آقا این هم در برابر علی قیام کردن، این جنگ و 30,000 نه آقا این اجتهاد کردن، اشتباه کردن، یه پاداشم میبرن. آقا معاویه 18 ماه جنگ صفینش پول کشید، 110,000 کشته از طرف این به جای گذاشت. آقا معاویه اجتهاد کرد، اشتباه کرد. حالا این معما شده برای ما، اینو ما شاید 1,000 بار سوال کردیم، چی شد کسانی که در برابر ابوبکر قیام می کنند از صحابه المسلمان ها مرتدن و محذور الدم و حتی با زنانشون هم تجاوز کنن هیچ اشکالی ندارند، ولی در برابر امیر المؤمنین اگر قیام کردند اینا مستحدند، یه پاداش هم تازه می برند، یه تازه پاداش هم می برند. این درد جهان اسلامه، این مشکل اساسی ماست. ما مادامی که این پیراهن قداست و این حاله از نور که اطراف صحابه کشیده اند، این قضیه میان ما و اهل سنت، میان ما و وهابیت، اون هم یک بخشی از اهل سنت و از اون اهل سنت جدا شدن، از شیعه ما وهابیت جدا شده نداریم. الان شما ببینید داعش الان از نزدیک 80 کشور حدود 130,000 نفر پیوستن، یک دونه بچه شیعه در میان اینها نیست، همه یا تفکر سلفی دارن یا تفکر سنی‌گرایی دارن. و مصیبت اساسی هم همینجاست. یکی از انگیزه هایی هم که باعث شده امروز داعش جذابیت پیدا کرده، عزیزان اینه قشنگ دقت کنید، من بارها در جمع عزیزان و فرماندهان ارشد سپاه که ما جلسه داریم، من بارها اینه گفتم، حتی چند دیگر روحانیون کل سپاه قدس گم بودن، گفتم من یک سوالی دارم، یک معماست، من نتونستم حل کنم، شما راه حلی برای این دارید؟ و اون معما اینه، این وهابیت چه جذبه ای دارد و چه جاذبه ای دارد و چی کار میکنه، چی نشان میده که از 80 کشور 130,000 نیرو به سوریه میکشه ولی ما این جذبه رو نداشتیم. ما اون ابتدا که نمیخواستیم روشن بشه که ایران در سوریه دخالت میکنه، با هزاران لطایف الحیل از عزیزان افغانی و پاکستانی استفاده می کردیم، هزاران قول هم می دادیم، دیگه علنی هم شده آقا اگر کسی بره اونجا ما برای شما عرض کنم شناسنامه ایرانی بهش میدیم، برای خانوادش چنین میخونیم، یک امتیازاتی و غیری قائل بودیم، اونم با هزار یک مشکل مواجه بودیم. گرچه عزیزان افغانی ما و پاکستانی ما و همچنین هندی ما در قضیه دفاع از حرم و دفاع از زینب کبرا افتخار آفریدن که در این 14 قرن همچه افتخاری من معتقدم نصیب عزیزان افغانی ما نبوده، یا شاید همچه فرصتی هم نبوده. ولی چی شد؟ مکتب ما جذبه ندارد، مکتب اهل بیت جذبه ندارد، که ما نمیتونیم مثل داعش از کشورهای مختلف نیرو جذب بکنیم در برابر داعش، در برابر وهابیه، یا نه مشکل مال ماست. اینا چی کار میکنن؟ یک جوان 14 ساله 12 ساله کمربند انفجاری میبنده میره در مسجد مثل مسجد علی بن ابی طالب در زاهدان خودش منفجر میکنه، نزدیک 200 تا شهید و کشتن به جا میذاره. در قضیه چابهار روز تاسوعا شیعه سنی دارن سینه زنی میکنن، یک جوان میره خودش رو در میان عزادارا منفجر میکنه، نزدیک بیش از 100 تا شیعه و سنی رو به خاک خون میکنه. اینا چیکار میکنن؟ چه جذبه ای دارن و چه کاری انجام میدن؟ وقتی عبدالمالک ریگی رو دستگیر کردن، یکی از سوالاتی که اطلاع ازش کرده بود این بود که شما چه کار میکنید یک جوان سنی رو آماده میکنید برای انتحار؟ خب ما کاری نمیکنیم. ما یک کسی رو بخواییم برای انتحار بفرستیم، تعدادی از این مدده‌ها و آخوندهایی که به صحابه و ابوبکر عمر عایشه فوش میدن و توهین میکنن میاریم فیلمشو باز میکنیم برای اینها. اینا وقتی میبینن فلان مدده شروع کرد و ابوبکر عمر عثمان عایشه طلحه زبیر توهین کردن و فحاشی کردن، خب این هم براش اینا مقدس هست. همونطوری اگر کسی با آقای امام حسین امیر المؤمنین نستجیر بالله اهانت کنه، ما از تمام زندگیمون میگذریم، نه تنها از خودمون، خودمون، زنمون، بچه‌مون، اموالمون همه را فدا میکنیم. اون جوانم به این شکلیست. اینی که ما میبینیم مراجع ما این همه تأکید دارد اهانت به مقدسات اهل سنت حرام، خلاف شرع، آیت الله العظمى سیستانی میفرماید که نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. حالا بعضی‌ها تشکیک داشتن که این فرمایش ایشون است، یعنی بنده خودم دو هفته قبل از محرم نجف بودم، حدود 45 دقیقه خدمت آیت الله سیستانی بودم، یعنی یک پیامی از مراجع اون برای مراجع نجف داشتیم با اون 4 تا از بزرگواران مراجع بزرگ نجف مثل جناب آقای بشیر نجفی، آیت الله سیستانی، جناب آقای سید محمد سعید حکیم، جناب آقای فیاض بنده دیدار داشتم. 45 دقیقه خدمت آقای سیستانی بودم. ایشون دو بار این جمله را گفت، این مال دو هفته قبل از محرمه، گفت وقتی میان پیش من بعضی از شیعه ها میگن برادران اهل سنت، من به اینها میگم نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. خب آقای آیت الله العظمى سیستانی عاشق چشم ابروی اهل سنت، یا دیگر مراجع یا خود رهبری میاد میگه کسی اگر به نمازهای اهل سنت اهانت کنه من خودم شخصا با او برخورد میکنم، ایشون عاشق چشم ابروی اهل سنت؟ نه. امروز بحث وحدت در میان امت اسلامی از رکن رکین اسلامی است. اختلاف میان امت اسلامی امروز فتنه ایش که الفتنه تو اشد من القتل. امروز تنها چیزی که باعث شده برای وهابیت جذبه داشته باشد اهل سنت را به دامن وهابیت بکشاند، همین توهین هاییست که در منبرها، در مدعی ها، در این شبکه های به نام اسلام، اهل بیت، امام حسین و غیره مطرحه. همین هاست. خب شما ببینید در همین عاشورا و تاسوعای امسال، خب واقعا شیعه سنی در سراسر جهان افتخار آفریدن. در سراسر جهان واقعا افتخار آفریدن. یعنی هر سال مراسم عزاداری امام حسین از سال قبل الحمدلله پرشکوه‌تر و گسترده‌تر میشه. ولی شما ببینید در رسانه‌های غربی از عزاداری امام حسین چی پخش کردن، غیر از غمزنی‌هایی که داشتن امسال دیگه به قول چیز رو به یک جای بردن که غمزنی یک سری از زنها و دخترها در لبنان و غیره با سر برهنه دستا تا اینجا باز در حال غمزنی، تمام شبکه‌های غربی مخصوصا در انگلستان مرتب این غمزنی شیعه ها رو پخش می‌کردن. خود انگلستان، خود فرانسه همین امسال رسما گفت شیعه ها حق مراسم برگزاری برنامه شیرخواران رو نداره، هر چه رفتن اجازه بگیرن اجازه ندادن. در انگلستان اجازه ندادن، ولی در انگلستان غمزنی آزاد بود. دوربین های رسانه ها آمد روی غمزنی ها. در لس آنجلس که از بزرگترین شهرهای آمریکاست، سه تا فرودگاه داره فقط، یعنی از نظر جمعیت و گسترش را بگیم 20 برابر نیویورک. چون من 40 روز اونجا بودم، تمام مراکز اسلامی چه نیویورک، چه واشنگتن، چه لس آنجلس، چه قسمت شمال کالیفرنیا، سان فرانسیسکو، همه جا، یعنی هر کجا که مراکز اسلامی بود تلاش کردیم ما بریم سری بزنیم یک سخنرانی داشته باشیم اونجا. و همین هم که شنیدن اصرار میکردم، به خیلی از ایالت ها نتونستیم بریم. ما بزرگترین مراسم مذهبی شیعه در لس آنجلس، چه مسجد النبی باشه، مال آقای موسوی است، یک مسجد خیلی بزرگی مثل مسجد اعظم قم، یا مرکز اورسکانتی مال آقای سید مصطفی قزوینی، آقازاده آیت الله سید مرتضی قزوینی که از ائمه جماعت حرم سید شهدا سلام الله علیه. که وقتی من سخنرانی میکردم شاید به اندازه 3 برابر 4 برابر جمعیت شما اونجا جمعیت بود. عزاداری ها در اونجا یک ثانیهش روی آنتن تلویزیون های آمریکا نرفت. ولی این شیخ افغانی لا مذهب بی دین، یا این شیخ مطرود هدایتی، مراسم غمزنی را انجام دادند و کاملا هر سال هم مراسم غمزنی از شبکه های مختلف صدا سیمای آمریکا داره پخش میشه. آیا این کافی نیست برای ما بفهمیم که بابا اگر مراجع ما میان میگن آقا حرام هست، موجب وحن شیعه هست، حالا ما کاری با چیزش نداریم. من خودم در همین شهری که شیخ افغانی اونجا از الله یاری سندیاگو سخنرانی داشتم، یک ساعت نیم صحبت کردم اونجا. من بعد از صحبت من یه خانمی آمد گفت برادرزاده من و حابی ها بردن تعدادی فیلم غمزنی را بهش نشان دادن، گفتن اصلا مذهب شیعه مذهب خشونت آدم کشیست، اینا وقتی کسی را پیدا نکنن بکشن قمر را برمیدارن به خودشون میزنن خودشون را میکشن. گفت برادرزاده من شده و حابی، هر کاری میتون دیگه برمیگرد. همین سال گذشته از همین همدان یک زن شوهری که 10 سال 15 سال بود بچه دار نمی شدن، بچه دار شده بود، برداشته بود خانومش رو با حامله برده بود به زیارت امام حسین سلام الله علیه. به مجرد اینکه رسیده بودن حرم ابوالفضل غمزنها وارد میشن، شروع میکنن غمزدنها. این خانم وقتی میبینه خون و غمه و غیره همونجا وحشت میکنه، بچهش سکر میکنه. اینها به قدری عصبانی میشن حتی نه به حرم قمر بنی هاشم نه به حرم امام حسین بر میگردن. من یکی از دوستان را فرستادم منزلشون در همدان از نزدیک تحقیق کرد که اینها نه تنها ضد دین شدن، اصلا به مقدسات شیعه بد میرا دارن. میگم این نتیجه این کار هاست.
اگر ما میایم میگیم شیعه باید عقل گرا باشه در سایه سنت و اهل بیت در سایه کتاب، اینه. من قبل از محرم در همین اصفهان شما، خمینی شهر که دیگه مرکز غمزنی است، یک سخنرانی نزدیک 3 ساعته من داشتم اونجا، یک ساعت خورده ای من صحبت کردم، نزدیک 2 ساعتم سوال میکردن جواب دادم. در اونجا هم گفتم اصلا ما کاری نداریم، نه به فتوای مراجع، نه به فتوای امام، نه به فتوای رهبری. قرآن به صراحت میاد میگه آقا لا تقولوا راعنا بل قولوا انظرنا. همین آیه برای ما کفایت. مسلمان ها در برابر نبی مکرم میفرمودند یا رسول الله راعنا، رایت حال ما را بکن، تکلیف ما لا یطاق برای ما نیار، با نظر محبت به ما نگاه بکن، ما را مورد عنایت خودت قرار بده. کلمه رعی هم به معنای مراعات کردنه، هم به معنای چراندنه، و هم عوض میخوام به معنای خر کردنه. گر از رعن بگیریم، یهودی ها میگفتن بله ببینید مسلمان ها به پیغمبر بگیم ما را خر کن، یهودی میگفتن مسلمان ها به پیغمبر بگیم ما را بچران. اینا خودشون قابل گستفندن. خدای عالم دید مسلمان ها قصد خوب داشتن، مسلمان ها نتجا یک نفر که راعنا میگفت قصد بدی نداشت، ولی خدای عالم گفت از این گفتار شما، از این کردار شما، چون دشمن سوء استفاده میکنه دیگه بعد از این واژه راعنا را نیارید، گفت بگید انظرنا، خدایا ما را مورد نظر بر حمد قرار بده. بابا یک زمانی غمزنی خوب بوده، دشمن ازش سوء استفاده نمیکرد و امروز داره سوء استفاده میکنه. وقتی میبینیم دشمن داره سوء استفاده میکنه که مثلا همین آیه است دیگه، دیگه بحث نمیدانم روایات و غیره. اومدم یک جوانی آمد گفت بله فلان عالم در تشرع خدمت امام زمان داشته، از امام زمان سوال کرده برای شما، امام زمان گفته برید قمه بزنید. بعد این آقا گفته من میتونم حکم شرعی استنباط کنم از این یا نه؟ گفتم خب جواب شما این است که خود حضرت ولیعصر فرمود تمن در رویه فکذبو، هر کس ادعای رویه کرد تکذیبش کنید. این جوان همینطوری ماند معطل. گفتم اگر ایشون همچی چیزی بود چرا نوش نتیجهش میاد میگه یه مطرح نیم، خودش مطرح نکرده بود این رو؟ آیا مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که تشرف قطعی خدمت حضرت ولیعصر داد که میاد میگه غمزنی از اشد محرمات، مثل سید محسن امین که در خدمت به ولایت اهل بیت کم نظیره، اولین کتاب بر ضد وهابیت رو سید محسن امین نوشته، رسوا کرده اینها رو. ایشون وقتی میاد به صراحت میگه حرامه، یعنی نستجیر بالله سید محسن امین بخواد با بساط عزاداری امام حسین مقابله کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.